خوبم چیزی در هر اتفاقی افتاد، هر چیزی شنیدی، اینو من خیلی دوست دارم.
آره سلام، من ابوالفضل قاجانی ام، از اهواز زنگ می‌زنم.
به دوربین نگاه کنین،
این منم
ابوالفضل.
ما با یه گروه آموزش دیده سر کار،
ما آمدم زخم بزنم، انقلاب کنم.
دوست دارم هم قد تو باشم.
اصلا میفهمی که با چیه کنسرت آنلاین یعنی چی؟
تحلیل فیلم های 43 جشنواره فجر. نقداورد،
به نام خداوند خورشید و ماه که دل را به نامش خرد داد را. خانم ها آقایان سلام، شبتون بخیر. اینجا تهران، میدان 15 خرداد، رادیو نمایش. خوش آمدید به برنامه نقداورد. من مصطفی محمودی بسیار خرسندم که در خدمت شما عزیزان هستم با تقدیم 6 برنامه از فصل 4 نقداورد که اختصاص داره به 43 دوره جشنواره فیلم فجر. خب 4 امشب در برنامه نقداورد ما رو همراهی میکنن. آقای دکتر میثم ابوالقاسمی، مدرس دانشگاه و کارشناس مسائل فرهنگی و اجتماعی، آقای دکتر مرتضی شاپوری، مدرس دانشگاه و کارشناس سینما و فیلمنامه، آقای دکتر حسین معماری، مدرس دانشگاه، کارگردان و فیلمنامه نویس، و دوست ارجمندم جناب آقای امید نجوان، برنامه ساز، کارگردان، فیلمنامه نویس و پژوهشگر سینما، که به هر 4 عزیز خیر مقدم میگم. آقای ابوالقاسمی، خواهش میکنم یه سلام علیک کوتاهی با شنونده هامون داشته باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان و دوستان گرامی.
ممنونم آقای شاپوری، خیلی خوش آمدید.
ممنون، عرض سلام و ادب و احترام خدمت مخاطبین این برنامه، امیدوارم که بحث خوبی داشته باشید.
ممنونم از شما آقای دکتر معماری، خیلی خوش آمدید. خوشحالیم که برای نخستین بار در نقداورد خدمت شما هستیم، امیدواریم که استمرار داشته باشه حضور جناب عالی.
سلام و عرض ادب و احترام خدمت شنوندگان عزیز برنامه نقداورد و دوستان عزیزم، بسیار خرسندم که در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. و دوست و همکار قدیمی ما آقای امید نجوان که به هر حال ویژگی و خاصیت نقداورد باعث شد ما امشب در استودیو برنامه خدمتشون باشیم و بعد از مدت‌ها دیداری تازه کنیم. خیلی خوش آمدید آقای نجوان.
قربان شما، درود میفرستم خدمت شما و سایر همکاران و دوستان و شنونده های برنامه، و اجازه میخوام در حقیقت یاد کنم از دکتر امیرحسن ندایی، دوست و استاد و همکار عزیزم، که یکی از بنیانگذاران در حقیقت برنامه نقداورد بودم و حضور دارم به خاطر در حقیقت ارادتی ازش که خدمت ایشون و تهیه کننده برنامه دارم.
بسیار محبت کردید هر 4 عزیز. میخواییم در این لحظه راجع به فیلم فریاد ساخته محمد رضا اردلان صحبت بکنیم. آقای نجوان شروع خواهند کرد، من یک خلاصه‌ای خدمتون بگم. قصه هاوار، نوجوانی که برای کار وارد یک مرغداری میشه، در مرغداری قتلی صورت میگیره و هاوار ناخواسته درگیری یک سری ماجراها میشه.
بچه کیار میشنست نشو بردنش اینجا؟
تو کارگر زیده اینجایی؟
جلوی این بچه در مورد عباب دارو صرف بزن.
جریان اون دوتا جنازه چیز کنه؟
آه!
بهت میگم کجا بودی؟
اسمت چیه؟
پاوار.
یعنی چی؟
یعنی فریاد.
بهزاد دورانی، مهداد زیایی، علیرضا مهران، یاسین طلویی، امین کبوتریان و حمید ابراهیمی بازیگران این فیلم هستند. محمد رضا اردلان بعد از ساخت چند تا فیلم کوتاه، نخستین فیلم بلند سینمایی خودش رو به تهیه کنندگی برادرش بهمن اردلان، صدابردار و صداگذار مشهور سینمای ایران جلو دوربین ببره. فیلم به هر حال یک جنس اجتماعی داره. یکی از کارگردانان فیلم اول محمد رضا اردلان که با این فیلم در جشنواره 43 فیلم فجر حضور پیدا کرد، تهیه کنندگی مشترک فیلم رو با برادرش بهمن بر عهده داشت و جالبه که این هم یکی از فیلم‌هایی است که به هر حال به نوعی شرایط و ضوابط جشنواره رو نادیده گرفتن. فیلم بدون پروانه ساخت سینمایی و با پروانه ویدیویی تولید شده. فریاد آقای نجوان به نظر میرسه که درام نداره، شخصیت ها ساخته نمیشن. اینایی که البته عرض میکنم میتونید جناب عالی تایید یا رد بفرمایید و بیشتر صحبت کنیم. فیلم صرفا به نظر میرسه بر اساس داشته های اندک خودش قصد داره قهرمانش رو از دل یه مرغداری خیلی مخوف بیاره بیرون، بعد از یه طرف دیگه دست و پا داره میزنه که بره به سمت مؤلفه های ژانر وحشت و بیاتون داستان بیرمق و بیجون خودش یه حس ترس و دلهوره بده. بعد گروه بازیگران فیلم اصلا به تنشون ننشسته نقش ها و به هر حال فکر میکنم ایده درخشانی برای مرعوب کردن تماشاچی و همراه کردن تماشاچی نداره. نظر جناب رو بشنویم.
همینطوره که شما فرمودین، کاملا با نظر شما موافقم. ببینین که راستش توی چند سال اخیر یک شاخه شاید بشه گفت از تولیدات سینما ایران داره رشد پیدا میکنه. بله. که من اسمش رو گذاشتم سینمای آزار. یعنی عملا
آزار.
بله بله, بله. یعنی عملا فیلمای تولید میشه که
شاید برای آزار و اذیت تماشاچیه.
بله بله. یعنی واقعا شاید قصدش قبلی هم نداشته باشن ولی فیلم ساخته شده جز آزار روحی برای مخاطب و تماشاگر عملا چیز دیگری نداره، چون نه داستان جذابی داره که تماشاگر معمولی سینما حداقل بتونه این رو تا آخر همراهی کنه و همونطور که خودتون گفتین نه شخصیت پردازی داره که حداقل اگر داستان وجود نداره مخاطب به خاطر اون شخصیت اصلی یا حالا در حقیقت قهرمان داستان بتونه فیلم رو تحمل کنه. هیچ کدوم اینا تو این فیلم نیست.
چی هست که ما دلمون رو خوش کنیم آقای نجوان به دیدن این فیلم؟
یک داستان اگزوتیک خیلی عجیب و غریبی توش بود که در حقیقت خیلی حیرت انگیز بود برای من، برای اینکه یه کودک معلولی هم توی فیلم بود که به شکل خیلی
پسر صاحب مرغداری،
بله به شکل خیلی بدی هم
ارباب
نگهداری کرده بودن از این شخصیت و در حقیقت انتهای فیلم مشخص شد که این کودک فوت شده و اصلا فیلم تقدیم شده بود به ایشون و خیلی برای من واقعا دردناک بود راستش دیدن فیلم. جدا از این که خیلی به سختی تونستم فیلم رو تحمل کنم تا آخر، ولی این نکتهش واقعا منو رنجون و آزارم داد که یک کودک رو چجوری تونسته بودن، یعنی اصلا نمیتونم با خودم هضم کنم این ماجرا رو. شما کمکم کنید یه خورده چیز شده.
من فکر میکنم که
فیلم حالا کم آوردم در
فیلم تلاش میکنه یک نگاه به آن سوی آبها داشته باشه. یعنی ما برخی از نماها و برخی از بخش‌های فیلم رو داریم می‌بینیم که ظاهراً حالا تلاش می‌کنه که نگاه مثبت جشنواره‌های خارجی رو جلب بکنه. مشخصا میخوام عرض بکنم خدمتتون نموهای لانگشاتی که در فیلم وجود داره و اون سنگهایی که داره میذاره و چایی که میکنه، شاید اینها عواملی باشه که به لحاظ نمادی، به لحاظ نشانه‌ای بیاد تو ساختار فیلم اثر بگذاره. اما واقعا فیلم بیرمقه آقای نجوان عزیز، یعنی این که شما وقتی که با این اثر مواجه میشی به هیچ بخشی، چه به لحاظ محتوا و چه به لحاظ ساختار، نمیتونی دلخوش کنی. بازیگران فیلم، حالا بچه های خیلی قوی هستن در حوزه کار خودشون در تئاتر، مثلا علیرضا مهران، حتی اصلا تجربه تصویر در پلتفرم ها در تلویزیون رو داشته علیرضا مهران، اینجا ما چیزی ازش نمیبینیم. بهزاد دورانی که عمدتاً شما بهتر میدونید بازیگر فیلم های جشنواره ای، بیشتر چیزی نمیبینیم. بعد قصه امروزی نیست، در اون ناکجا آبادی که واقعا نمیدونیم کجاست تو فیلمنامه، این کشمکش این دو صاحب مرغداری سر چی، برای چی،
تناسبی با واقعیت جامعه ما توش نمیاد. جامعه که میگم منظورم جامعه درون فیلم حداقل، یعنی ما نمیتونیم هیچ ارتباطی پیدا کنیم مثلا بگیم خب نمونهش رو مثلا در جای دیدیم یا این یک اتفاقی بوده.
خورده پیرنگ ها کمک نمی کنه
اصلا به هیچ عنوان.
مثلا یکی از خورده پیرنگ ها، باز شما میتونید بهتر بگید، بحث کشته شدن و دفن کردن دوتا بچه های قبلی ارباب هست که اونها هم نمیدونم بچه های ناقصی بودن، بدون نه ایمد اون دفن کردن. خب خورده پیرنگ به هر حال باید به پیرنگ اصلی کمک کنه، باید به هسته مرکزی درام تا اونجایی که حالا فیلم نامه
حرفم خیلی به خیلی از شهرها و روستاها تا سر زدم و من راستش این روابط ارباب و رعیتی رو که تو این فیلم اصلا راستش من ندیدم، حداقل
به ارباب تریاکی هم هست آخه، یعنی ارباب اون ابهت و جبروت و جلال هم نداره، یعنی مدام ما میبینیم.
شما خودتون جای سراغ دارین که الان مثلا توی روستای اربابی وجود داشته باشه؟ من اصلا میگم یادم نمیاد اینا، تا زمانی که یادم میاد این داستانا مال قبل از انقلاب و اون داستان فئودالیسم و اینایی که در حقیقت بود تو اون میگنجید، ولی من تو سال اخیر جایی نرفتم که به من بگم مثلا یه آقای ارباب این روستاست یا ارباب اون مرغداری میتونه باشه، من ندیدم، شاید هم باشه. و ضمن اینکه جسارتا با شما مخالفم، فکر نمی کنم حتی در هیچ کدوم از جشنواره‌های خارجی هم دیگه
فیلم رو بپذیرن،
چیز رو دیگه میدونین دیگه دست اینجور داستانا باز
رو شده، بله رو شده
دیگه، مثل سابق گول این چیزها رو نمیخورن.
این هم یکی از اون شگفتی های جشنواره 43 بود، یعنی عمده فیلم هایی که ویدیویی بودن و اومدن حالا با نظر مثبت دبیر محترم جشنواره آقای منوچهر شاه‌سواری به بخش سودای سیمرغ، ما متوجه نشدیم هیچ وقت که چرا اساسا این فیلم ها اومدن، یعنی چه به لحاظ محتوایی همین فیلم فریاد، چه به لحاظ ساختاری بعید میدونم که نکته خاصی.
مثلا بحث ویدئویی یا سینماییشو بذاریم کنار، بحث جذابیت
محتوا و ساختار دیگه، فرم محتوا
مثلا یه خط داستانی، یعنی
الان بگیم قصه رو تعریف کن دیگه. من این خط یه خطی هم که تعریف کردم با مصیبت نشستم فکر کردم که آقا به هر حال بعد این نوجوان میاد اون فینال فیلم مثلا اتفاقات عجیب میفته
و تازه جذابیتش کجاست، یعنی شما این داستان رو تعریف می‌کنین و جذابیت این داستان در چیست؟
در هیچ. بگذاریم، به نظر من از فیلم فریاد به هر حال یکی از بدترین های جشنواره 43 بود و واقعا هنوز جای سوال داره که چرا حضور داشت در جشنواره. از این فیلم گذر میکنیم، میریم به یکی از فیلم های مهمتر دیگه جشنواره بپردازیم که هر چهار کارشناس محترممون در استودیوی نقدآورد راجبش صحبت خواهند کرد، راجب گوزن های اتوبان. یک رفت و برگشتی داشته باشیم، سری به اتاق فرمان بزنیم، برمیگردیم خدمتتون هستیم. سپاسگزاریم که شنونده برنامه نقدآور در فصل چهارم هستید. امشب در ششمین برنامه نقدآور، همونطور که خدمتتون عرض کردم، میزبان چهار کارشناس هستیم: آقای دکتر میثم ابوالقاسمی، آقای دکتر مرتضی شاپوری، آقای دکتر حسین معماری و آقای امید نجوان.
الو سلام، من ابوالفضل آقاجانی هم از اهواز زنگ میزنم.
به دوربین نگاه کنین،
این منم
ابوالفضل.
بچه پرورشگاهی هستی؟
پرورشگاهی یعنی چی؟ آدمی میبینی که
هر قصه رو دقت کنید میبینید قهرمانش از یه جایی رو پای خودش وایساده.
بابا شما ها کی هستین دیگه؟
من سال 43 فروشگاه فردوسی گم شدم.
یه خانومی ادعا کرده که مادرشه.
لطفاً به احترام به هم رسیدن این مادر و پسر بیستید.
اگه فیلم هندیه
باید بفهمن مامانم کیه بابام کیه.
یکی از زمین رو بردار فکر کن مادر.
شرطی نکن پیدا میشه.
بسیار سپاسگزاریم که همچنان شنونده برنامه خودتون نقدآورد هستید. میخوایم راجع به فیلم بچه مردم صحبت کنیم با شما. یکی از فیلم هایی که در واقع اثرگذار بود، یه مقداری حالا میشه گفت جز فیلم های قابل تأمل و قابل توجه جشنواره 43 به حساب میاد. ساخته محمود کریمی است این فیلم که از مستندسازهای با سابقه سینما محسوب میشه، اما با این حال شهرت محمود کریمی در بین جامعه سینمایی با ساخت پشت صحنه های برنامه تلویزیونی خندوانه معرفی میشه. قصه بچه هایی که پدر مادرشون اونها رو گم کردن یا سر راه گذاشتن و الان بزرگ شدن در آستانه پیروزی انقلاب، پرورشگاهی که در اون زندگی میکنن دوچار مشکلات مالی شده. 4 رفیق که بچه بزرگترهای پرورشگاه هستند و مدیر پرورشگاه ازشون میخواد برای اینکه بچه های کوچکتر بتونن دوون بیان و پرورشگاه رو ترک بکنن به درون جامعه برن. و قصه این 4 رفیق رو ما در فیلم بچه مردم دنبال میکنیم. گوهر خیراندیش، رضا کیانیان، حسن معجونی، بهروز شعیبی، سیامک سفری، سیاوش چراغی پور، امید روحانی، زهرا داوود نژاد، سید جواد رحمتی، ونوس کانلی، کامبیز امینی، خیلی بازیگر داشت. 4 نوجوان درخشان هم داشت این فیلم: محبوب جهان نوش، احسان احمدی، فرزین فلسفین و ایلیا یعقوبی. فکر میکنم که دلچسب ترین فیلم جشنواره تا انتهای روز سوم بود. بهره‌گیری از فرم فضاسازی فانتزی، حالا هم به سبک فیلم سازان خارجی هم به سبک قصه های ایرانی مثل شهرزاد و 1001 شب، یک چیدمان خوب در ترتیب رخدادهای فیلم نامه، انتخاب های درست بازیگران برای نقش ها، و علاوه بر این که بچه مردم آقای شاپوری، چون با شما میخوایم شروع بکنیم، در کمدی و تراژدی به خوبی عمل میکنه، در پارودی فیلم های سینما جنگ هم موفق بوده، مخاطب رو پس نمیزنه، پیچیدگی های سرنوشت رو برای تماشاچی ساده میکنه و مفهوم صبر و صلاح و خیر رو برای مخاطب به خوبی تفهیم میکنه، بجز 20 دقیقه پایانی.
با شما کاملا موافقم. به نظر من فیلمنامه فیلم بچه مردم در کنار فیلمنامه زیبا صدایم کن، به نظرم بهترین فیلمنامه های جشنواره امسال بودن که حالا طراحی درستی هم داشتن. بچه مردم با داشتن یه فیلمنامه قوی و اصولی به نظرم تبدیل شده به بهترین فیلم اول جشنواره، که حالا سیمرغ این جشنواره هم سیمرغ فیلم اول فکر کنم به درستی گرفت. اگه بخوایم راجع به ویژگی های فیلمنامه صحبت کنیم، به نظرم پرداخت شخصیت هایی که تعدادشون هم کم نیستن، اینا درست طراحی شدن، یعنی علاوه بر نوجوان اصلی فیلم دیگر کارکترها هم به صورت دقیق هدفمند طراحی شده. فیلم نامه از ساختار سفر قهرمان یا دقیق تر سفر نویسنده وگلر داره استفاده میکنه، مهمترین قواعد این الگو رو رعایت میکنه، یعنی قهرمان علاوه بر یک سفر بیرونی یک سفر درونی رو هم تجربه میکنه، بر نقص خودش غلبه میکنه و دوچار یک رشد، یک تحولی میشه، یا همون اکسیری که ازش وگلر صحبت میکنه که از این سفر به دست میاره. تو شکل بصری فیلم هم، حالا مدل فانتزی بصری این فیلم هم ریشهش، حالا ما میتونیم تو سینمای وس اندرسون، سینمای ژان پیر ژونه مثل فیلم سرنوشت شگفت انگیز امیلی، این مدل رو مثلا تو اون سینما پیدا کنیم. بحث راوی که ما اینجا با هم راجع به چند تا فیلم صحبت کردیم، بله، اینجا به نظر من وجود راوی، استفاده از نریشن داره به فیلم کمک میکنه و طراحی درستی داره کمک میکنه به انتقال حس، به نزدیک شدن مخاطب به کاراکترها، به شخصیت اصلی، به همزاد پنداری داره کمک میکنه. یه جایی نریشن کمدی میافرینه، یه جاهایی تماشاگر خودشو تحت تاثیر قرار میده. این خیلی سخته به نظر من برای یه فیلم اول که بتونه، یعنی برای فیلم سازی یه فیلم اول که بتونه این دو حسو، یعنی هم خنده هم تحت تاثیر قرار دادن رو در بیاره. و جنس کمدی هم شما بهتر از من میدونید، استاد من هستید، جنس کمدی این فیلم اصلا شبیه کمدی های این روزهای سینما ایران نیست.
اصلا نوع مواجهش با جنگ، ما تو جبهه داریم یک مواجههی میبینیم که این مواجهه اصلا ارزش‌های جنگ رو زیر سوال نمیبره.
اصلا شما
اصلا خیلی قشنگ و درست در از جنگ به ما.
به نظر من این فضای دهه 60 فیلم که حالا حس نوستالژی مخاطبم برمی‌انگیزه به هیچ عنوان به فیلم آسیب نزده. دستمایه شوخی هم قرار نگرفته، چون تو خیلی از فیلم ها این طراحی دستمایه شوخی قرار میگیره، به شدت در خدمت روایت و فضا سازیه. یه نکته دیگه که به نظرم راجبه بچه مردم اهمیت داره، دیدگاه فیلمساز نسبت به هویت. چون تم هر فیلم دیدگاه فیلمنامه نویس و فیلمساز اون فیلم نسبت به موضوعه. این فیلم داره میگه که هویت هر فرد لزوماً متکی به پدر مادرش نیست. یعنی کسی که پدر مادر نداره لزوماً آدم بی هویتی نیست. آدم ها میتونن هویت خودشونو بسازن. آب، باد، خاک، میهن، هویت هر فرده. زندگی، اون تجربه‌ای که هر فرد در زندگی پشت سر میذاره بخشی از هویتشه. و ما تو طول فیلم میبینیم که کاراکتر اصلیمون چه رشدی پیدا میکنه و در نهایت هویت خودشو میسازه. این در اون مایه هویت که ما شاید بهترین نمونه شو در حال حاضر در سینمای دنیا، یکی از بهترین فیلمسازای حال حاضر دنیا تو زنده ها البته های کوریدا،
بله،
تو فیلم مثلا دزدان فروشگاه، فیلم بروکر، فیلم دلال، اونم با دغدغه سینماش همین بحث خانواده،
بله،
این که تو اگه خانواده نداری میتونی خانواده خودتو بسازی و برای خودت هویت خلق کنی. از این منظر به نظر من فیلم بچه مردم یه فیلم خوبه، درجه یکه، ماندگاره. فیلم اصلا تاریخ مصرفی نیست که بگیم چند سال بعد تاریخ مصرفش از دست میده و دیگه نمیشه فیلمو دید.
میگه رو 20 دقیقه آخرش موافقید با من که زیاده؟
بله،
میره تو دام کلیشه‌هایی که نباید
این فضا، ولی بر اساس همون طراحی کرده. یعنی از اول فیلمشو یه جوری چینده،
میتونست تو جبهه با نامه که داره برای اون دختر خانم نوشته تموم بشه.
بله، ولی میخواستن که
اگه من کارگردان فیلم بودم این کار میکردم.
احتمالا اگه منم بودم، من فیلم نامه نویس این کار بودم، اونجا پایان بهتر بود. ولی چیزی که اهمیت داره به نظر من، از اول به این فکر کردن هدف اصلیشون همین قصه بوده، چون قصه هم داره منبع تغذیهش از واقعیت و اقتباس و اینا میاد. به نظر من طراحی که کردن اون پایان بندی لااقل مثل حالا یه فیلم دیگه‌ای که من با پایان بندیش مشکل دارم، اونم فیلم خوبیه، زیبا صدایم کن،
بله،
اینقدر من اذیت نکرد. ما داریم به نسبت یک فیلم اول صحبت میکنیم، یعنی انتظارات ما از یک فیلم اول باید ممنونم آقای،
بله،
در خدمتتون هست.
خب آقای نجوان خدمت شما باشیم. یه مقداری فیلم مؤلفه‌های آشنایی داره برای دهه 50 یا دهه 60 یا شاید یکی از دلایلی که بخش زیاد تماشاچیا میان و همدل میشن با فیلم اون همزاد پنداریست که شاید با این نسل ها داره انجام میده. ما داریم مؤلفه‌های آشنا رو میبینیم، اون آدمایی که متعلق به اون دهه هستن، اتوبوس دو طبقه، اعزام مردم به جبهه، نمیدونم ساندویچ نامبولکی، اون شور و حال اول انقلاب و مسائل مبتلا بهش. بله بفرمایید، با شما این
چهره ها و بله. همه مواردی که دوستان اشاره کردن، فقط
دختر همسایه که مثلا ظرف نظری میاره، اینا همه مؤلفه‌ایه که کمک میکنه.
درسته. یه نکته رو شما اشاره کردین در مورد اون 20 دقیقه آخر،
بله،
که در حقیقت گفتید که کاش با یک سکانس دیگری تمام میشد. فکر میکنم یه دلیل مشخص داره. دلیلش همین استش که قرار است که در انتهای فیلم تماشاگر متوجه بشه که از ابتدا با یک سوژه بسیار بسیار تلخ و ناراحت کننده مواجه است، ولی فیلمساز با ساخت و در نظر گرفتن یک فرم بصری خیلی جذاب و خیلی ریتم تون، در حدی که اگر شاید مثلا این تو خونه آدم ببینه دلش میخواد نگه داره برگردونه عقب ببینه چی شد. یعنی اینقدر سرعت داستان به قدری بالاست، گاهی وقتا اینقدر دیالوگا تند گفته میشه اینا که اصلا تماشاگر یه جاهایی داستان از دستش در میره. ولی فکر میکنم دلیلش این استش که میخواد اشاره کنه به این که بخشی از شهدایی که در تاریخ 8 ساله جنگ ایران عراق
شهدای بهزیستی هم بله یه ادای دین به شهدای بهزیستی داره،
این فیلم اصلا درباره این شهدا هست. و جالب اینجاست که چند سال قبل از اینکه بچه مردم ساخته بشه فیلم مستندی ساخته شد به اسم مادرم ایران پدرم ایران، در ساخته آقای رضا عاطفی، که اصلا سوژه‌اش درباره یعنی به شکل مستند
همین بچه‌ها
هست. و عجیبه که وقتی گفتن که همچین فیلم ساخته شد من واقعا تعجب کردم، به دلیل اینکه خیلی حساسیت نسبت به این سوژه وجود داشت و جدا از حساسیت خیلی سوژه تلخی هست، یعنی این تلخی و گزندگیش خیلی آدم را اذیت میکنه. ولی میگم فیلمساز سعی کرده بود که با اون شوخ و شنگی و فضای ریتمیک و فضای فانتزی که به کار داده بود تماشاگر رو تا آخر بیاره دیگه، یعنی خاصش این بود. گرچه من خودم یه مقدار با این مشکل دارم دیگه، چون وقتی شما میگی فانتزی قاعدتا تا انتها باید فانتزی باشه، نمیشه که شما بگیم مثلا
ملودرام یا تراژدی نباید خلق بشه دیگه. به هر حال بهروز شعیبی خیلی خوبی داشت،
بله.
یعنی یه دوستی میگفت بهروز شعیبی شاید تنها نقش خوبی که بازی کرد کوتاه در همین بچه مردم
درست استفاده
شد. بهروز شعیبی خب امروزا دیگه مدیریت انجمن سینمای جوان رو داره، اگر میشنوه ما رو به هر حال آرزو موفقیت میکنیم، ولی نقش خوبی بود. حالا یه فرمانده که سنش هم میخواد طلاق بگیره ازش، بعد تو جبهه همه نامه می نویسن دلنگرانن، این بنده خدا دستش احضاریه دادگاه میرسه که زنت بخواد طلاق بگیره. و من فکر میکنم در بعد بازیگری حداقل ما بازی های خوبی دیدیم از بازیگران هستی چه فرقی.
چهار تا نوجوانی که تو محور داستان بودن خیلی خوب بازی کرده بودن، فضا سازی های فیلم نسبتا قابل قبول بود، گرچه میشد مثلا مطلب خشخاش گذاشت و ایراداتی به خیلی موارد گره، ولی در مجموع نسبت به سایر فیلم های همردیفی که مخصوصا تو بخش مسابقه حالا سینما ایران حضور داشتن واقعا یه سر و گردن از بقیه فیلم های دیگه بالاتر.
آقای ابوالقاسم با شما میخوایم این بخش رو تو محتوا تمام کنیم، اجازه میخوام قبلش دقایقی هم خدمت های دکتر معماری باشیم کوتاه راجع به فیلم بگم برام.
فیلم بچه مردم فیلم شریفیه و بله. نکته خیلی مثبتش هم همینه، من امیدوارم که این فیلم نقطه عطفی بشه برای چرخش سینمای کمدی ما به سمت فیلم‌های شریف، یعنی مدلی از کمدی بشه این فیلم، تراز سینمای کمدی ما بشه که خانواده‌ها با خیال راحت بتونن برن فیلمو نگاه کنن بدون اینکه بترسن از اینکه واژه‌ای کلامی یا تصویر زننده و زشتی منتقل بشه برای مخاطب. من برای فیلم خوب 5 تا کلید دارم شخصا و فکر میکنم این فیلم هر 5 تاشو داره، هرچند که در سینمای جهان سابقه این نوع کمدی ها خیلی زیاده ولی در سینمای ما یه مقداری تازگی داره. علاوه بر اینکه فیلم نامه خیلی خوبی داشت، بسیار کارگردانی سنجیده و درخشانی داشت، ریتم بسیار خوبی که فیلم داشت خیلی کمک کرده بود به فضاهای کمیک کار و قابندی ها، حرکت دوربین، زوایای دوربین بسیار عالی که در فیلم استفاده شده بود به فضای فانتاستیک و جذاب فیلم بسیار کمک کرده بود. اون 5 تا المان رو من خیلی سریع بگم که در این فیلم وجود داره. به نظر من فیلم خوب فیلمی است که بتونه یک تأثیر ادراکی عاطفی عمیقی بر مخاطب داشته باشه، بله. یعنی هم مخاطب رو درگیر تفکر بکنه هم احساس تحریکش کنه. دومی که نو باشه، اوریجینال باشه و کپی نباشه. سومی که ماندگار باشه و تاریخ مصرف نداشته باشه و بمانه. و نکته دیگه در مورد یه فیلم خوب میتونه این باشه که بتونه به زبان و گرامر سینما هم چیزی اضافه بکنه. در سینما ایران واقعا این فیلم یک اتفاق خوب بود، تبریک میگم به کارگردان و عوامل فیلم و امیدوارم که موفق باشه.
بله آقای دکتر ابوالقاسمی شما هم کوتاه ازتون بشنویم راجع به فیلم.
فیلم بچه مردم
فیلم مورد علاقه من در جشنواره 43 بود. خب ما به خیلی از فیلم ها اینجا نقد کردیم، ایراد گرفتیم، گفتیم دوستشو نداشتیم، ولی خب فیلمی که خوب باشم میگیم دوست داریم. الان همه عزیزان دوستان اساتید بنده اینجا بودن، خود حضرت عالی همه فیلم رو تایید کردید. پس فیلمی که خوب باشه خوبه، فیلمی هم که بد باشه بده. حالا این به منتقد نیست که بخواد ایراد به فیلم بی خود وارد بکنه. بچه مردم دوستان همه عرض فرمودن که نکات رو گفتن. این فیلم خب فیلم شهدای بهزیستی بود و بر اساس یک داستان واقعی ساخته شده بود، اولش هم نوشته شد. و اینکه اون پایان بندیش هم که گفتید به خاطر اینکه به نظر میخواست وفادار باشه به اصل ماجرا،
بله.
ولی میخواست خیلی نرم و فانتزی این کار رو انجام به داستان آسیب نبینه. اون قهرمان اصلی داستان موقعی که تو اون سکانس عکاسی، اونجایی که لای همه عکسایی که ریختن رو زمین دنبال عکس مادرش میگشت، به نظرم اونجا با اون دیالوگی که بعداً بهش آقای کیانیان گفت که هر قصه رو دقت کن می‌بینی قهرمانش از یه جای اروپای خودش وایساده، از اونجا بچه مردم شد.
بله.
یعنی اونجایی که بدون اینکه مادرش رو بشناسه همه عکسای مادرها رو نگاه می‌کرد و تصور می‌کرد که کدوم از اینا می‌تونه مادرش باشه و به نظرم اونجا احساس که همه اینا می‌تونن مادرش باشن. به نظرم صحبت کارگردان اونجا این بود. و اینکه شهدای بهزیستی یک مظلومیتی نسبت به بقیه شهدا دارن و یک ارجحیتی دارن،
بله.
به سبب اینکه ما اگر بریم جنگ برای خانوادهمون میریم، برای فرزندمون میریم، برای پدرمون میریم، برای مادرمون میریم، برای خواهرمون میریم، ولی شهدای بهزیستی واقعا کسایی که رفتن جنگ برای همه مردم ایران رفتن.
درسته.
و به همین سبب هم است که اسمش بچه مردم هست.
بله.
و وقتی که به جبهه رسید و دید که اونجا جاییه که هیچ کس پدر و مادر واسش مهم نیست، زن واسش مهم نیست، احساسه که همه شبیه خودش هستن و اونجا بود که تصمیم گرفتی در نهایت اونجا بمونه.
بله، ممنونم از شما. فکر میکنم بچه مردم به احتمال قوی پیشنهاد کارشناسانمون برای برنامه امشبه. این برنامه وقتمون به پایان رسید و با حضور کارشناسانی که در برنامه بعد خدمتشون هستیم، آقای نجوان از شما سپاسگزارم، آقای دکتر معماری، آقای دکتر شاپوری و آقای ابوالقاسمی که امشب در برنامه ما شرکت کردید در استودیوی نقدآورد. برنامه‌ای که عزیزان شنیدید حاصل تلاش و زحمات همکاران من در رادیو نمایش بود. آقای رضا طاهری صدا بردار برنامه بودن، آقای رضا عظیمی هماهنگی برنامه را انجام دادن، آقای علیرضا بهروش تدوینگر برنامه ما هستند. کارشناسانی که امشب خدمتشون بودیم جناب آقای امید نجوان، جناب آقای دکتر حسین معماری، جناب آقای دکتر مرتضی شاپوری و جناب آقای دکتر میثم ابوالقاسمی بودند. سردبیر و تهیه کننده برنامه به سیاق سه فصل گذشته سرکار خانم زهرا رمضان علی بودند و بنده مصطفی محمودی که امشب هم با افتخار در خدمت همه شما عزیزان بودم. تا نقدآوردی دیگر، روز و روزگار بر شما خوش.